ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شماره تلفات فلسطینیان در نوار غزه از 330 کشته گذشت. بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا اجازه دسترسی به محل سقوط هواپیمای مالزی یافتند. یک دیپلمات ارشد غربی میگوید ایران در مذاکرات هسته‌ای پایبندی نشان می‌دهد. مقام‌های فلسطینی میگویند حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه روز شنبه 25 کشته بر جای گذاشت و بدین ترتیب میزان تلفات فلسطینیان در طول 12 روز گذشته به بیش از 330 کشته رسیده است. همزمان بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هم در تلاش برای میانجیگری و پایان دادن به درگیری‌ها رهسپار منطقه شده است. اسرائیل در پاسخ به راکت پرانی‌های حماس از 17 تیر ماه حملات هوایی به نوار غزه را آغاز کرد و از دو روز پیش هم حمله زمینی را برای نابود کردن مکانهای پرتاب راکت و همچنین تونل‌های حفر شده به اجرا گذاشته است. در طول 12 روز گذشته یک سرباز و دو غیر نظامی اسرائیلی هم کشته شدند. بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا سرانجام امروز شنبه اجازه یافتند که از محل سقوط هواپیمای مالزی در شرق اوکراین بازدید کنند. یکی از فرماندهان شورشیان به تیم بازرسان گفت جدایی طلبان هیچ یک از شواهد مربوط به بقایای هواپیما را جابجا نکردند و جعبه سیاه هواپیما هم هنوز یافت نشده است. ساعتی پیشتر دولت اوکراین در بیانیه جدایی طلبان را متهم کرده بود که با کمک روسیه در حال از بین بردن شواهد مربوط به سقوط هواپیمای مالزی هستند. بر پایه گزارش‌ها تمامی 298 سرنشین هواپیمای خطوط هوایی مالزی کشته شدند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین، یک دیپلمات ارشد غربی میگوید ایران چه در طول دو هفته گذشته و در جریان مذاکرات هسته‌ای چه پیش از آن از خود پایبندی نشان داده است. این دیپلمات بلند پایه افسوده فکر میکنم ایران واقعا میخواهد این مسئله حل شود. این دیپلمات با اشاره به اینکه شکاف ها قابل پل زدن هستند و نکته های بنیادین که بین پرانتز هاست باید حل شود گفت که این کار شدنی است و فقط مسئله خواست سیاسی در میان است. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون نمایندگان دو طرف در مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی بامداد شنبه اعلام کردند که این مذاکرات برای 4 ماه دیگر تمدید شده است. علی اکبر ناطق نوری رئیس واحد بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی از چاپلوسی و باندبازی به عنوان مشکلات اساسی ایران نام برده است. آقای ناطق نوری همچنین خواستار رسیدگی به پرونده‌های بیمه ایران و تامین اجتماعی شد که تعدادی از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق در آنها متهمند. محمد رضا یزدان پناه گزارش می‌دهد.
علی اکبر ناطق نوری از رودربایستی، تملق و چاپلوسی و باندبازی به عنوان مشکلات اساسی کشور نام برده که به گفته او مانند موریانه در حال خوردن انقلاب اسلامی هستند. رئیس واحد بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی که جمعه شب در آرامگاه آیت الله خمینی سخنرانی می کرد گفته که در حکومت عدل علوی بیت المال به تاراج نمی رفت، خرج عتینا نمی شد و رفیق بازی و فامیل بازی هم جایی نداشت. آقای ناطق نوری که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز است، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از مهمترین مخالفان او در درون حکومت ایران بود که سخنرانی ها و مصاحبه های متعددی علیه رئیس جمهور پیشین انجام داد. رئیس واحد بازرسی دفتر آیت الله خامنه ای در ادامه سخنرانی خود بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد افزوده که نمی شود فردی مسئولیتی بر عهده بگیرد و بگوید حالا هر طور که دلم خواست از بیت المال هزینه می کنم. علی اکبر ناطق نوری پرسیده که چه زمانی باید به حساب بیت المال رسیدگی شود و گفته اینکه باید حساب قبلی ها را رسید بخشی از نگاه علی به حکومت داری بود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور مشخص به دو پرونده بیمه و تامین اجتماعی اشاره کرد و خواستار رسیدگی به این پرونده ها شده. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری و سعید مرتضوی، رئیس سازمان تامین اجتماعی در دولت پیشین، از نزدیکان رئیس جمهور سابق ایران هستند که در دو پرونده مورد اشاره آقای ناطق نوری به اختلاس و فساد مالی چند میلیارد تومانی متهمند. اما مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا پیش بینی نمی کند که پرونده قضایی محمود احمدی نژاد یا نزدیکان او در جمهوری اسلامی به جایی برسد.
همطور که خود آقای ناطق هم گفتن، اینها معمولا وقتی که در مقام قدرت هستن دستگاه قضایی به اونها نزدیک نمیشه. هنگامی هم که از قدرت کنار میرن میگن که اینها مردند و به مرده نباید کاری داشت. اتفاقا صحبت های آقای ناطق نوری مشخصا بدین معنا هست که پیگیری نخواهد شد. بالاخص در مورد پرونده آقای رحیمی، پرونده بیمه، ما شاهد کش و قوس های بسیار زیادی در دو سال گذشته بودیم. حتی در یک سال گذشته که دیگه دولت آقای احمد نژاد سر کار نیست، چندان پیگیری مشخصی انجام نشده، وعده هایی داده میشه اما اینها به جایی نمیرسه. در مورد پرونده تامین اجتماعی هم اصولا مقدماتش در قوه قضاییه چندان آغاز نشده. حالا در پرونده آقای رحیمی برخی بازجویی ها صورت گرفته.
آقای محمدی میگوید فساد پاشنه آشیل حکومت ایران است و به سخنان احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اشاره میکند که مدتی پیش گفته بود فساد در جمهوری اسلامی سیستمی شده است. سخنان علی اکبر ناطق نوری علیه محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در حالی بیان شده که رئیس جمهور سابق در مناظره انتخاباتی سال 88 خود با میرحسین موسوی آقای ناطق نوری و پسرش را به فساد اقتصادی متهم کرده بود. مجید محمدی میگوید
آقای ناطق نوری در یک دوگانگی عجیب و غریبی زندگی میکنه. از یک طرف به مواردی در مورد اعضای خانواده ایشون، نزدیکان ایشون باید اشاره کرد، اما از سوی دیگر آقای ناطق رئیس دفتر بازرسی دستگاه رهبری هست، کسی که خودش مسئولیت مستقیم داره در برخورد با سوء استفاده از قدرت و مسئله فساد.
سخنرانی رئیس واحد بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی در آرامگاه آیت الله خمینی یک حاشیه هم داشت. آقای ناطق نوری در حالی که سخنرانی اش از شبکه 2 تلویزیون حکومتی ایران به طور مستقیم پخش می‌شد، از پخش با تأخیر سخنرانی‌های قبلی خود انتقاد کرد و به کنایه گفت که ما وقتی به خانه برمیگردیم می‌بینیم که تلویزیون هنوز دارد سخنرانی ما را پخش می‌کند. ایسنا نوشته که بعد از این کنایه عبارت پخش زنده از شبکه 2 تلویزیون حذف شد و به جای آن تنها عبارت سخنرانی حجت الاسلام ناطق نوری دیده می شد.
به دنبال انتشار خبر کودک آزاری در مهد کودک ستاره ستایش در اردبیل، رویا احمدیان مدیر کل بهزیستی این استان اعلام کرده در همه مهد کودک ها دوربین نصب خواهد شد. روز سه‌شنبه 24 تیر نیز حمید رضا الوندی مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی گفته بود که در سال آینده در تمام مهد کودک‌های ایران دوربین‌های مداربسته نصب می‌شود. پیشتر ویدیویی از آزار یک کودک در مهد کودک ستایش در اردبیل توسط یکی از مربیانش در اینترنت منتشر شده بود که منجر به بازداشت این مربی مهد کودک شد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
رویا احمدیان مدیر کل بهزیستی استان اردبیل به خبرگزاری ایسنا گفته است که تمامی اتفاقات مهد کودک‌ها در استان اردبیل تحت رصد دقیق سازمان بهزیستی این استان خواهد بود. او با ذکر این نکته که از این پس در صدور پروانه تأسیس مهد کودک نظارت دقیق و راهبردی انجام خواهد شد، تصریح کرده که جذب مربیان و خدمه‌های مهدها نیز بعد از این بر اساس رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته کودکیاری انجام خواهد شد. رویا احمدیان از نظارت همه‌جانبه و مستمر از 271 مهد کودک شهری و روستایی استان اردبیل خبر داده و گفته است که با هر گونه کودک آزاری و ایجاد اختلال روحی و روانی در کودکان به شدت برخورد می شود. یک روز پیش از این جمعه 27 تیر خبرگزاری ایسنا به نقل از ناصر عتباطی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل از آغاز محاکمه مسببان اصلی حادثه کودک‌آزاری مهد کودک سه ستاره ستایش خبر داده بود. هفته گذشته انتشار فیلمی از کودک‌آزاری در یک مهد کودک در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد. در این فیلم یک زن مربی کودکی را روی زمین و در میان پاهایش گرفته و به زور با قاشق به او غذا می‌خوراند و بعد هم او را پرت می‌کند. به دنبال انتشار این فیلم دادستان عمومی و انقلاب اردبیل از دستگیری مدیر و مربی مهد کودک ستایش و پلمپ این مهد کودک خبر دادند. به گزارش ایسنا، رویا احمدیان، مدیر کل بهزیستی اردبیل گفته است که مهد کودک ستایش یکی از مهدهای سه ستاره اردبیل بوده و آنچنان که او گفته است، بهزیستی مهد کودک‌ها را بر اساس تخصیص نیروی انسانی، فضای فیزیکی، بهداشت، ایمنی و تغذیه به بدون ستاره، یک ستاره و دو ستاره و سه ستاره تقسیم می کند. گرچه اولین باری است که فیلمی از ضرب و شتم و کودک آزاری یک کودک در مهد کودک‌های ایران منتشر می‌شود، اما پیش از این گزارش‌هایی از ضرب و شتم کودکان در مراکز آموزشی نیز منتشر شده بود. در آذر ماه سال 91 خبرگزاری مهر از ضرب و شتم یک دانش آموز سوم ابتدایی توسط معلم خود در شهر ساری خبر داد. پدر این دانش آموز از انتقال فرزندش بر اثر تشنج به بیمارستان خبر داده و گفته بود که پزشکان معالج پس از معاینات هشدار مغزی اعلام کردند. انتشار خبر کودک‌آزاری در مهد کودک ستایش اردبیل موجب نگرانی و اضطراب والدین کودکان در ایران شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، کودک‌آزاری در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم عمومی تعریف شده و برای مرتکبان مجازات‌های تعزیری پیش بینی شده است. طبق این قانون، کودک‌آزاری تا 2 سال حبس دارد و اگر هم موجبات قصاص شود، قصاص هم صورت خواهد گرفت.
و ما سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی بسکتبال ایران در فینال رقابت‌های جام آسیا 2014 امروز با پیروزی مقابل چین تایپه جام قهرمانی این بازی‌ها را بالای سر برد. در دیدار پایانی مسابقه‌های جام آسیا که به میزبانی ووهان چین انجام شد، عصر شنبه بلندقامتان بسکتبال ایران با به نمایش گذاشتن یک بازی برتر با حساب 89-79 تیم مدعی چین تایپه را شکست دادند و صاحب نشان طلا شدند. تیم ملی بسکتبال ایران با قهرمانی در جام آسیا 2014 جواز حضور در بازی‌های جام ملت‌های آسیا 2015 را به دست آورد. در دیدار رده‌بندی هم امروز فیلیپین 80-79 چین میزبان را شکست داد و بعد از ایران و چین تایپه در سکوی سوم قرار گرفت. تیم ملی والیبال مردان ایران امشب در یک دیدار تاریخی در مرحله نیمه پایانی لیگ جهانی 2014 به مصاف تیم آمریکا می رود. این نبرد مهم در ساعت 20 به وقت ایران در سالن نلسون ماندلای شهر فلورانس در ایتالیا انجام می شود و تیم والیبال ایران در صورت پیروزی به فینال لیگ جهانی می رسد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران شب گذشته در مرحله گروهی با پیروزی مقابل برزیل خالق شگفتی شدند و به عنوان تیم اول گروه برای اولین بار به جمع 4 تیم برتر جهان راه یافتند. در بازی دیگر مرحله نیمه پایانی امشب برزیل و ایتالیا دیدار خواهند کرد. در پی اعلام آمادگی فدراسیون والیبال ایران برای میزبانی مرحله نهایی لیگ جهانی در سال آینده، خبرگزاری مهر گزارش داد موضوع اجازه نیافتن بانوان به ورزشگاه میتواند مانعی بر سر راه موافقت فدراسیون جهانی با درخواست ایران باشد. فدراسیون جهانی والیبال بعد از اطلاع از ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه برای دیدن بازی‌ها در ایران از مسئولان فدراسیون والیبال این کشور خواست تا هر چه زودتر این مشکل را حل کنند. و به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، سید جلال حسینی مدافع ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس پس از اینکه بر سر تمدید قراردادش با این باشگاه به توافق نرسید، از سرخپوشان جدا شد و به باشگاه الاهلی قطر پیوست. به نوشته خبرگزاری ایسنا، حسینی به زودی راهی دوحه قطر می شود تا در تست پزشکی باشگاه الاهلی شرکت کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ادامه خبرها. به گفته مقام‌های عراقی، رشته انفجارهای روز شنبه در مناطق مختلف بغداد دست کم 22 کشته بر جای گذاشته است. ابتدا در حمله انتحاری در برابر یک پست بازرسی در محله شیعی نشین در جنوب بغداد 7 تن کشته شدند. ساعتی بعد در محله دیگر در جنوب بغداد 3 خودروی بمبگذاری شده با چند دقیقه فاصله از یکدیگر منفجر شدند و دست کم 15 کشته بر جای گذاشتند. تا کنون 42 نفر نیز در انفجارهای روز شنبه زخمی شدند. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بار دیگر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران را هدف عملاتش قرار داد و گزارش‌های او درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را مصداق پرونده سازی خواند. آقای لاریجانی در گفتگوی با خبرگزاری مهر گفت ما با احمد شهید مشکلی شخصی نداریم، مشکل ما درباره نحوه رفتار اوست. در ساعت 24:50 وقت تهران هستیم. با من مرتاد قاسم‌فر در این بخش خبری هم راه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها.